به باغ همسفران.
به نام خدا، باز هم سلام به شما دوستان شنونده، فرهیختگان ارجمند، همراهان برنامه به باغ همسفران رادیو گفتگو. در خدمتون هستیم با برنامه دیگر و بررسی تأثیر ادبیات ایران، ادبیات پارسی بر ادبیات آلمانی. به سرزمین های دوردست می روم تا خدمتی کنم به آنانی که او مرا برای آن کار برگزیده است. راضی به رضای اویم و هر آنچه را که او در جهان برایم رقم زده است. در این سفرها او راه را نشانم خواهد داد و یاریم خواهد کرد. سلامت، دل و جان، باد و خورشید و زمان و شوق این سفر را به من پیشکش خواهد کرد. خب دوستان، شعری که به عنوان مقدمه تقدیم حضورتون شد اثر طبع پاول فلمینگ بود، سال 1663 پیش از سفر به ایران، و این مقدمه رو در واقع به این جهت خدمتون تقدیم کردیم که بپردازیم باز هم به همکلامی و همصحبتی با آقای دکتر سعید فیروزآبادی که در استودیو حضور دارند، و بعد دلیل انتخاب این شعر رو هم از زبان خود ایشون خواهیم شنید. آقای دکتر سلام، خوش آمدید.
عرض ادب و سلام دارم خدمت شما جناب آقای محمدی.
قربان شما.
این شعری که خوندیم از پاول فلمینگ قبلا هم در این
بله در سفرنامه هایی که بررسی می‌کردیم هم ازش یاد کردیم.
در زندگی نامه خانم آنه ماری شیمل به نام زندگی غربی شرقی من، در بخشی از اونجا هم از این شعر به عنوان در واقع دیباچه یکی از بله. فصل‌ها یاد کردن.
یعنی ما هنوز داریم بررسی می‌کنیم دوستان شنونده زندگی پروفسور آنه ماری شیمل، زنده یادی که واقعا ادبیات و فرهنگ شرق و غرب هر دو به او مدیون هستند. با ما همراه باشید. خب من فقط یه اشاره بکنم که موقعی که از سعدی هم سخن میگفتیم از پاول فلمینگ بسیار یاد کردیم. حالا من چون اشاره به سفرش به ایران بود و خب اشعارش رو هم اون موقع خونده بودیم در برنامه‌ای که عملا تقدیم دوستان شد، ناخواسته به ذهنم اومد بگم سفرنامه، ولی خب بحث ما بحث در واقع اشعار سعدی بود. آقای دکتر
در خدمتتون هستم. عرض کنم که خانم آنه ماری شیمل یه در واقع بعد از اینکه در ترکیه مدتی ساکن بودن و به اروپا برگشتن، در یه فصلی از خاطراتشون با عنوان آن سوی اقیانوس اطلس عنوان میکنن که از سال 1967 تا 1992 در دانشگاه هاروارد استخدام شده بودن. استخدام ایشون هم به این صورت بود که در دانشگاه هاروارد یک فرد پاکستانی تصمیم میگیره کرسی دانشگاهی تأسیس بکنه. این نکته خیلی مهمه که یک کسی که ثروتی هم اندوخته تصمیم میگیره حامی بخشی از ادبیات کشورش بشه. دو شاعر معروفه در واقع شبه قاره که پارسی گویان شبه قاره هم هستن، میرزا غالب دهلوی و میردرد، در واقع کرسی براش تعریف میشه در دانشگاه هاروارد.
خانم بیدل هم که دیگه واقعا
بیدل که اوجه در واقع سبک هندیست و شعریست که در شبه قاره است. اما این دو شاعر هم در ایران خب الان از درد چیزی به اون صورت منتشر نشده، دیوانش رو هم به فارسی من ندیدم اینجا منتشر.
منم ندیدم، ولی خب به هر حال گاهگداری تک و توک این ور اون ور ابیاتی پراکنده از میدرد هست. اما بیدل خب به هر حال شناخته شده است.
قالب دهلوی رو به خصوص در ایران ازش دیوان و
میرزا غالب رو بله ازش چاپ شده. حالا چون صحبت دهلوی بود من میگم خود به خود اصلا به سمت بیدل هم آدم میکشه. حالا
سبک هندیست و اون شعره عرض کنم که خانم شیمل در واقع برای کنفرانسی رفته بوده در آمریکا و در اونجا ازش دعوت میکنن که آقا ما یه همچین کرسی رو داریم و ازش میپرسن که کی بیاد درس بده. میگه من همه عالم آدم رو نام بردم که این بسیار خوبه، اون یکی خوبه. وقتی همه اینا رو گفتم اون شخصی که رئیس دانشگاه گفت اتفاقا برعکس همه این کسایی که گفتی شما خودت مناسب این شغل هستی. در واقع به نوعی خانم شیمل عهده‌دار این سمت میشه و عهده‌دار این کرسی میشه بله. که از این به بعد وقت خودش رو صرف این میکنه که شعر قالب و شعر درد رو در واقع به زبان انگلیسی ترجمه بکنه، پژوهش‌های در موردش کنه و دیوانش رو منتشر بکنه.
من اینجا در واقع یه جورایی دیگه باز بحث شبه قاره پیش میاد بله. یعنی همون مثلث اون سگانه معروف ایران، شبه قاره هند و ترکیه، باز اینجا هر دفعه یکی از اضلاع، یکی از زوایا خود به خود خودش رو نشون میده. خب در هاروارد چه اتفاقاتی میفته؟ یعنی این آغاز این کار، این ترجمه ها و این تدریس چه تأثیراتی روی خود پروفسور شیمل داشته؟
میدونید که وقتی این کرسی ها تأسیس میشه، این کرسی ها اصولا جایی برای مطالعه و پژوهش.
بله اصولا.
در این حال دانشگاه هاروارد به عنوان یکی از بهترین دانشگاه های روز آمریکا این ویژگی رو داشته که برای تهیه کتاب فارسی و در واقع تدارک دیدن یک کتابخانه بزرگ نیاز به تهیه این کتاب‌ها هم داشته. نیاز به کسی داشته که بتونه این کتاب‌ها رو به نحو احسن تهیه کنه. خانم آنماری شیمل از این فرصت استفاده می‌کنه، یک نیم سال در هاروارد بوده و در اونجا در واقع کار تدریس رو بر عهده داشته و پژوهشش رو، و یک نیم سال هم در پاکستان به سر برده. در واقع یک فرصتی بین غرب و شرق و زندگی کردن در اونجاست. در دانشگاه هاروارد ایشون چند درس مشخص میداد. یکی از اینها ادبیات فارسی است که اون رو به صورت کتابی تألیف کرده، مجموعه درس‌های خودش رو با
گل و ستاره،
گل و ستاره
که خود شما هم ترجمه کرد.
بله اینو من سالها پیشتر ترجمهش کردم. دنیای تصویرها در شعر فارسی است که مجموعه تدریس ایشون در دانشگاه هاروارد. بعد هم پدیدارشناسی دینی است که درس میده.
بله.
نکته‌ای که هست این است که به نظر میرسه این دوره اقامت در هاروارد این فرصت برای ایشون فراهم میکنه به موضوعاتی بیشتر بپردازه، از جمله اونها نگارش کامل کتاب ابعاد عرفانی اسلام
بح بح.
که اون کتابی که از بهترین کتاب‌های موجود در این حوزه هست،
به خصوص با نگاهی پدیدارشناسانه عملاً است که این موضوع عملاً بحث ما هم خواهد بود ان شاء الله در ادامه. دوستان شنونده، همراهان عزیز رادیو گفتگو، به باغ همسفران رو میشنوید که بررسی اثر ادبیات پارسی بر ادبیات آلمانی و کشورهای آلمانی زبان داره. در این برنامه مطابق دو برنامه پیش زندگی پروفسور آنماری شیمل رو بررسی میکنیم و حالا رسیدیم به جایی که اتفاقا جالب هست، چون یاد کردید از کتاب ابعاد عرفانی اسلام و نگاهی که به صورت پدیدارشناسانه داره نسبت به آیین اسلام و به خصوص مکاتب عرفانی که در اسلام شکل گرفتند. بهتره یه نگاهی هم بیاندازیم به شاید دیدی که نگاهی که پروفسور شیمل داره یا تأثیراتی که از خود ایران زمین گرفته.
اتفاقا یه بخشی در اون کتاب زندگی غربی شرقی من داره که تو اونجا اشاره به ایران میکنه، در اون بخشی که گشت و گذارهاش در مشرق زمین هست، برای اینکه بهتر بتونیم درک بکنیم که عمق اندیشه‌های ایشون رو، من اگه اجازه بدین یه بخشی کوتاه رو ازش بخونم.
سراپا گوشیم قربان.
در اونجا ابتدا با شعری از حافظ شروع میکنه که بده ساقی می باقی که در جنت نخواهی یافت، کنار آب رکن‌آباد و گلگشت مصلا را. حافظ این شعر را در توصیف زیبایی زادگاهش شیراز سروده است. به همین دلیل نیز هر که تمام زندگی خود را صرف بررسی شعر فارسی کرده است، باید بارها به ایران سفر کرده باشد. عجیب است که در مورد من چنین نشد. اقامت طولانی در ترکیه از یک سو و بررسی و تحقیق در هند و پاکستان از دیگر سو مانع از آن شد که در خود ایران برای مدتی طولانی اقامت کنم. هرچند فرهنگ عثمانی و هند و پاکستان به شدت تحت تأثیر فرهنگ ایرانی بوده و افغانستان امروزی نیز بخشی مهم از تاریخ ایران بزرگ است و نخستین اشعار فارسی در مناطقی همچون ازبکستان امروزی یعنی سمرقند و بخارا سروده شده است. این نشان از این داره که خانم آنماری شیمر خیلی دقیق این فرهنگ این منطقه رو میشناسه. تو این کتاب توصیف میکنه افرادی رو که دیده، آقای دکتر نصر رو دیده در دیدار خودش، یا سفر بعدیش وقتی توصیف میکنه با علامه آشتیانی دیدار میکنه. شما میدونید که آقای حسن لاهوتی که واقعا استاد حسن لاهوتی که شکوه شمس رو ترجمهش کردن، علامه آشتیانی یک مقدمه بسیار مفصلی رو بر این کتاب نگاشتن که کس بی نظیرترین توصیف هاییست که من دیدم. و جالب اینجاست که یک کتابی شده است حاصل اندیشه غرب و شرق، یعنی برایند دو تفکر مختلف که یکیش آقای علامه آشتیانی هستند و دیگری هم خانم آنماری شیمر که میتونه جذاب باشه. عرض کنم اگر فرصت باشه من کوتاه در مورد شکوه شمس هم یه نکته رو بگم. ببینید درباره مولانا پژوهش زیاد انجام شده، خیلی کسا هستن که کار پژوهش رو انجام دادن، اما خانم شیمر کار متفاوتی رو میکنه که شاید یه مدخلی بشه برای اون بحث پدیدارشناسی که ما داریم. خانم شیمر تو مقدمش میگه که 40 ساله که من سرگرم پژوهش درباره مولانا هستم و این خودش نشون میده که یه عمر رو در واقع سر کرده ایشون. و در 4 گفتار مختلف سعی میکنه که عظمت اندیشه های مولانا رو نشون بده. نکته اصلی اینجاست که یه بحثی رو به خیال بندی های مولوی در واقع تخصیص میده. این خیال بندی ها از اون بحث هاییست که ما کمتر بهش توجه میکنیم، یعنی مثلا تعبیراتی که مولانا در شعر خودش بارها اشاره میکنه، مثلا اونجا که از نخودها صحبت میکنه، حرکت نردبانی که وجود داره، یا اونجایی که از تمثیل هایی که در مثنوی اتفاق میفته ازش یاد میکنه، همه اونها رو میاره. یه بخش دیگری داره که به نظر من باز هم مهم هست، درک این نکته است که میگه آقا این خیال بندی ها، این صور خیالی که شما اینجا هی دائم تکرار میشه در شعر مولانا، باید حتما سرچشمه هاشو بشناسید.
اصل همینه.
یعنی تا نشناسه آدم نمیتونه، یعنی قرآن، حدیث، طبیعت، خوشنویسی،
حتی امثال و حکمی که در بین مردم رواج داشته. بله
دقیقاً. حالا مثلا فرض بفهمید درباره طبیعتش بعدها پژوهش‌های انواع گل‌هایی که وجود داره.
بله خودش چون مولانا واقعا یه گلستان هم می‌سازه به نوعی. از گل‌ها توی بعضی وقت تو غزلیاتش به خصوص در توصیفاتی که از بهار و طبیعت می‌کنه که بعد طبیعتاً رنگ و بوی عرفانی به خودش می‌گیره، نام انواع گل‌ها، انواع درخت‌ها، انواع حیوانات، حتی جالب شما در شعر مولانا، البته سنجاب معانی مختلف داره، فقط به معنی اون حیوان ریزندام نیست، ولی می‌بینید انواع و اقسام نام حیوانات هم حتی اومده. این خیلی جالبه و واقعا هر کدوم از اینا ریشه در یه جایی دارن که بعد اون اصل رو پیدا کرد.
سرچشمه. یه بخشی هم تو این کتاب به الهیات در واقع علم کلام مولانا اشاره میکنه که خودش بسیار میتونه جذاب باشه. فراموش نکنیم همه کتابایی که خانم آنماری شیمر نوشته برای ما نیست، بلکه برای غربی ها نوشته.
شناساندن در واقع فرهنگ به غربی ها.
حالا ما خودمون لذت میبریم از اینکه یک تصویر زیبا و جذابی رو از خودمون در یک آینه سیدنیم.
چون میگه خوشتر آن باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگر.
عرض کنم خدمتتون که ما توی این بحثی که از خانم آنماری شیمر کردیم و شناختی که از ادبیات فارسی داره با اون کتاب گل و ستاره اشاره کردیم. من از گل و ستاره میخوام فقط موضوعهایی که تو این کتاب بررسی شده و تازگی و بکر بودن این موضوع رو بعضیاشو بگم. فرض بفرمایید که قالب و بیان خوب میدونیم همیشه هست دیگه، در واقع از مباحث هست، اما بلافاصله شروع میکنه میگه موضوعات قرآنی در شعر فارسی، یا موضوعاتی برگرفته از ایران، روم، یونان باستان، زوجهای عاشق در شعر فارسی، ترک و هندو برای مثال، تاریخ و جغرافیا در شعر، جلوه های از طبیعت، سنگ های گرانبها، باغ ها و گیاهان. عرض کردم یک کتاب خاص باغ ها هم داره. بله باغ رو توصیفی از بهشت میدونه ایشون بر روی زمین. پرندگان و دیگر جانوران، خورشید و باد و دریا، جامه ها، خط و خوشنویسی و الی آخر. یعنی ایشون در این کتاب گل و ستارش که حاصل تدریسش هم هستش، در واقع سعی کرده نمادها یا پدیدارها
دقیقا از همینجا مقدمه ای شد بر اون بحثی که میخواستیم. شاید خود منم از ابتدای زمانی که بحث مربوط به زندگی آنیمال شیمل رو شروع کردیم، میخواستم به این نقطه برسیم که نگاه پدیدارشناسانه به در واقع فرهنگ شرق، اسلام و ادبیات عرفانی.
عرض کنم خدمت شما، شما میدانید که تمام فرهنگ ها بر اساس شکلی که دارند و بر اساس اون توصیف و تفسیری که ازشون میشه، خیلی ها اونها رو به کوههای یخی تشبیه میکنن. یعنی فرهنگ رو یک کوه یخی شناور در دریا میبینن که بخش عمده و عظیم او در زیر آب هست و در بالا و بالای سطح بخشی بسیار ناچیز ازش دیده
میشه. حتی شاید گرد و غبار روزگار همین مقداری روش نشسته. اون بخش اصیل و تمیز اون
در پایینه و نمیشه دیدش. وقتی که دوتا فرهنگ با هم نزدیک میشن، معمولا اون دوتا بخش بالایی با هم برخورد نمی کنن، دو کوه یخی از زیره و درک نمی کنن همدیگره که این چه اتفاقی بود. من که دارم شما رو در فاصله 100 متری خودم میبینم و من فاصله کافی دارم، اما چه اتفاقی میفته که این تصادم اتفاق
این همون میشه. شعر زیبای شاعر تاجیک آقای دکتر فیروزآبادی که باغها را گرچه دیوار و در است، از هواشان راه با یکدیگر است. شاخه های این در آن سر میکشد، میل او در باغ دیگر میکشد. و بعد اشاره میکنه به این که باد می آرد پیام آن به این و از این پیک و پیام نازنین. شاخه ها را از جدایی گرغم است، ریشه ها را دست در دست هم است. اصل همون ریشه ها که به قول شما از زیر انگار با هم برخورد کردن.
حالا تو اون بحث پدیدارشناسی که وارد میشیم، اون بخش پدیدار اون بخشی است که از آب بیرونه، اون نوک اون کوه یخی است که بیرونه. شما پدیدارهای جوامع رو از کجا میتونید بشناسید؟ آیا جز این است که باید به دنبال مشترکات نه. همون ریشه های مشترکی که نه. با هم هست رو در اونجا جستجو بکنید. اینا رو کجا میشه جستجو کرد؟ در ادبیات. ادبیات به عنوان زبانی که میتونه رابطه بین
مردم، تکلمی که میکنن ریشه در همونها داره.
برگردم به یک جمله از روکر که میگفت شعر زبان آشتی جهانیان است.
بله.
این دقیقاً همون حرفی است که
واقعا یاد روکر همیشه به خیر.
همیشه خیر بود. عرض کنم که این همون صحبتی است که در واقع خانم شیمل هم بارها در نوشته های خودش میکنه. سعی میکنه اون جنبه های زیبا رو تفاوتی نمیکنه. یه کتابی داره ایشون درباره نام های اسلامی. میاد توصیف میکنه که این نام ها یعنی چی. بله. یعنی فرض بفرمایید فلان اسم خاصی که ما داریم از کجا اومده، چه معنی داره، پشتوانه‌اش چیست. دلیلش اینه که میخواد عیناً همون رو در زبان دیگه بگه.
بله.
دیدگاه پدیدارشناسانه خانم شیمل رو به خصوص اونجایی که از دعا یاد میکنه میبینی. چون من عرض کردم که مدتی ایشون پیش هایلر بود، یعنی هایلر استاد دانشگاهش در گوتینگن بود و ایشون هم پیش هایلر بود. در اونجا هایلر مراسم دعایی برای همه مذاهب مسیحی در کنار هم برگزار
میکرد. بله فرمودید.
که به دنبال وحدت بین در واقع ادیان مسیحی و کل ادیان، مذاهب مسیحی و کل ادیان بود. خانم شیمل هم به همین دلیل یه مجموعه ای رو کار کرده به اسم اراده تو متحقق خواهد شد. این مجموعه دعاهای مسلمانان از خود قرآن گرفته تا بسیاری از دعاهای مثلا
که فرمودید اینها رو به گونه ای در واقع تدوین کرده که هر کس میخونه از مسیحیان فکر میکنه از دین خودشه.
دقیقا.
و دقیقا برگرفته از ادعیه و یا
فکر میکنه اصلا مسیحیست،
کاملا مسیحیست
چون مشترک با هم دیگه. یا مثلا فرض بفرمایید بحث حضرت مریم در دین اسلام. شما میدونید ما چه ارادتی به پیامبران دیگر داریم، به خصوص حضرت مسیح و حضرت مریم.
لا نفرق بین احد من رسوله، هیچ بین هیچ کدوم از پیامبران فرقی قائل نیستیم.
عرض کنم که سعی میکنه این جنبه های مشترک رو پیدا بکنه. البته بدیهی است که این نگاه بر اساس گفتگوی بین در واقع فرهنگ ها، گفتگوی بین مردم و آشتی بین اقوام هست برای درک بهتره. متاسفانه شاید این خیلی باب میل نبوده برای بعضی ها، خصوص در جهان غرب، که این گفتگو و این اندیشه در واقع بتونه تبادل پیدا بکنه. نکته دیگری که در مورد خانم آنی‌مری شیمل من باید بگم خدمت شما این استش که شناختش عمیقه. فکر میکنم یه کتابی دارد که به اسم تصوف چیست. اگر اون کتاب رو بخوایم بهش نگاه بکنیم، یه مقدمه ای داره بسیار جالب. میگه من در درس پدیدارشناسی پرسشنامه‌ای داده بودم و یه دانشجوی توش نوشته بود صوفی.
بله.
ازش پرسیدم صوفی یعنی چی؟ گفت ما سما میکنیم و نمیدونم مولانا میخونیم. گفتم یعنی چی؟ شما پس باید فارسی بلد باشید. اگر فارسی بلدید باید قرآن هم بلد باشید در کنار. این اون نگاه خاص پدیدارشناسانه است. یعنی میگه فقط به ظواهر میل نکنیم، بلکه سعی بکنیم که عمیق و کامل بشناسیم در واقع فرهنگ دیگری رو.
شاید این یه اتفاق باشه، به قول اون بزرگ که میگفت گاهی چقدر زود دیر میشه اینقدر زود دیر میشه، اینقدر زود برنامه رو به انتها میره که من خودم افسوس میخورم، چون این هم کلامی برای خود من کلی بار به دنبال داره. قطعا برای شنوندگان عزیزمون هم چون بازخور که میگیریم این رو به ما میگن، این رو به ما اطلاع میدن. جناب دکتر فیروزآبادی، ما عملا فرصت چندانی نداریم و فکر میکنم فقط بپردازیم به یه بخشی از کتاب گل و ستاره که خود عطاری ترجمه کردید از پروفسور آنه‌ماری شیمل و توصیفی که میکنه در مورد یکی از همون در واقع منشأهای اصلی و منابع اصلی زبان و ادبیات پارسی.
بله، چشم. از کنم یه بحثی دارد که ایشون یه فصل مشخصی با عنوان موضوعات قرآنی داره که در شعر فارسی، اونجا می نویسه که مهمترین سرچشمه الهام در شعر فارسی قرآن است، همان گونه که در گذشته برای اروپاییان آموزه‌ها و حکایات انجیل مسلم و بدیهی بود، برای هر مسلمان نیز کلام الهی هنوز مهمترین کلام است. به قول پاول نویا، بحث قرآنی شدن حافظه عرفهای مسلمانان از مهمترین نکته ها در شعر شرق است. اما هر مسلمانی با عبارت لا اله الا الله که شهادت به یگانگی خداوند است آشناست و همین عبارت ساده و به یاد ماندنی منبع الهام بسیاری از دانشمندان و هنرمندان بوده است.
بله.
رابطه نفی لا اله با الا الله بسیار با اندیشه جدلی ایرانیان هماهنگی داشته است، اما شکل نگارش این عبارت نیز با 11 حرف عمودی پیوسته از موضوعات مورد علاقه خوشنویسان بوده.
چقدر جالب. باز اون نگاه پدیدارشناسه رو اینجا یه جورایی داره، بحث خوشنویسی، بحث هنر، چون راستم میگه واقعا شاید این عبارت رو خوشنویسا خیلی روش مانور دادن، به خاطر اینکه عملا همه رو به یه تعالی، رو به یه بالایی داره، ما ز بالاییم و بالا میرویم. به هر حال سپاسگزارم دکتر، این برنامه هم برنامه بسیار خوبی بود، امیدوار هستم که به همون اندازه که ما لذت بردیم از این مطالبی که گفته شد دوستان شنونده هم استفاده برده باشن. با شما خدافظی میکنیم.
لطف شما، سپاسگزارم.
و با دوستان شنونده هم به همین صورت به خدا میسپاریمشون تا برنامه دیگری از سری برنامه های به واقع همسفران. دوستان خوب، خداوند نگهدارتون باد.
شبتون بخیر عزیزان، ممنون از توجه و عنایت شما به برنامه های شبکه رادیوی گفتگو. این برنامه ها روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز تقدیم شما شنوندگان ارجمند میشه. شما همراهان رادیو گفتگو میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا شنونده برنامه های مورد علاقه خودتون از این شبکه باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانه radiogoftegu.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه اینه: هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید میتونید با کمک این برنامه کاربردی، برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید به آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. با کمک این برنامه کاربردی میتونید همیشه شنونده برنامه‌های مورد علاقه خود از رادیو گفتگو باشید. همانطور که گفته شد، کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه و این برنامه رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید.
روایت خود را از حضور در نماز جمعه تاریخی جمعه نصر به امامت رهبر معظم انقلاب اسلامی در قالب‌های متن، عکس، صوت و فیلم به شماره 0999-92-21-401 در پیام رسانهای داخلی ارسال کنید و از جوایز ارزنده این پویش بهره مند شوید. ابو مهدی ما این نقطه پایانی بر هیمنه پوشالی این رژیم شیطانی
شبتون بخیر عزیزان. ممنون از توجه و عنایت شما عزیزان به برنامه‌های رادیو گفتگو که روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز قابل دریافت است. از شما عزیزان دعوت میکنیم همچنان هم با تلفن گویای رادیو گفتگو 2786-1035 با این شبکه در ارتباط باشید و نظرات خود رو بیان بفرمایید. ممنون از توجه و عنایت شما شنوندگان محترم.
جستجوی خوشبختی، طالع بینی. در روزگاران قدیم آسمان شب برای مردم اهمیت بسیاری داشت. اونها نقوش درهم و برهم ستارگان و تغییراتش رو تصویری از جهان زمینی میدونستند و نام قهرمانان افسانه‌ای و جانوران مورد علاقه‌شون رو روی اونها میذاشتند. تغییر موقعیت ماه و اشکال آسمانی راهنمای حیات انسان بود و با فصل کاشت، برداشت و زایمان حیوانات مرتبط می شود. مردم در ستارگان نقش گاو، بره، بز و ماهی رو می دیدند و همیشه به دنبال کشف معنا و مفهوم این بازی های آسمانی بودند. این گونه بود که طالع بینی متولد شد و در بابل، مصر، یونان و روم باستان رواج یافت. بسیاری از امپراتوران منجم‌هایی داشتند که با رصد فرایندهای آسمانی سرنوشت‌ها را پیشگویی می‌کردند و به تعیین زمان ازدواج و جنگ‌ها می‌پرداختند. بطلمیوس، ستاره‌شناس قرن دوم میلادی، مدعی بود زمین مرکز عالم و موقعیت اجرام آسمانی در هنگام تولد انسان بر شخصیت و آینده او تأثیر گذارد. طالع‌بینی یا اخترگویی با علم اخترشناسی یا همون ستاره شناسی که دانشمندانی مثل کوپرنیک، کپلر و گالیله به اون میپرداختند متفاوت. این دو از سده 17 میلادی راهشون رو از هم جدا کردند. امروزه کاوشگران فضایی از منظومه شمسی هم فراتر رفتند، اما طالع‌بینی از فرضیات 1800 سال پیش بطلمیوس تا به حال هیچ پیشرفتی نداشته و در تایید تجربی و نظری بارها شکست خورد. در آزمایشی در دانشگاه کانزاس به تعدادی از دانشجویان متنی مشابه دادند و وانمود کردند که این اطلاعات طالع‌بینی مخصوص اونهاست. به شکل عجیبی بیشتر دانشجویان 100% شباهت خودشون با طالع دروغین رو تایید کردند. همچنین در سال 1967 در ایالت میشیگان پس از بررسی پرونده 3500 ازدواج و طلاق از نظر طالع‌بینی هیچ تفاوتی بین سازگاری یا عدم سازگاری برج‌های ادعا شده در ماه تولد اونها یافت نشد. با این حال طالع‌بینی در جهان تبدیل به تجارتی بزرگ برای بالا بردن فروش روزنامه‌ها، مجلات، کتاب‌ها و صفحات مجازی شد. در آمریکا هر ساله سودجویی از افراد ناآگاه باعث شکایات فراوانی به پلیس میشه و تنها از خانه یک فالبین فعال در شبکه‌های اجتماعی در ایران 97 هزار دلار، 40 سکه و مقدار زیادی طلا کشف شده. امروزه طالع بینی مورد تایید مجامع